بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً طرحی برای ویژگی های نفس انسان و ابعاد وجود نفس ارائه شد و نکته هایی هم ضمناً تذکر داده شد در رابطه با شناخت نفس با اخلاق. درباره این مطالب ممکن است سوالاتی مطرح بشه. یکی این که در این مدل جای محبت خدا کجاست؟ چون در اینجا ما فقط از حب ذات شروع کردیم و بعد هم شاخه هاش حب بقا و حب کمال و علم و قدرت و همینطور حب لذت و اینها بود. ما سوال میشه که آیا حب خدا که بر اساس اون چه از آیات و روایات استفاده میشه یک امر فطری است، در این مدل کجا جا میگه؟ عرض میکنم که حب الهی به سه صورت ممکن است مورد بحث واقع بشه. یکی به عنوان یک نیروی محرک ناآگاهانه که در عمق فطرت انسان هست ولی خودش توجه بهش نداره. و یکی حبی که برای افراد متعارف حاصل میشه که همه مؤمنین کم و بیش ازش برخوردار هستن و یک حبیست آگاهانه و مورد توجه و تأثیرش هم در افعال یک تأثیر آگاهانه است. و یکی مرتبه کامله محبت الهی است که برای اولیاء خدا و کسانی که معرفتشون درباره خدای متعال کامل شده و به اصطلاح عرفانی به حد توحید رسیدن برای اونها مطرح میشه. اما به معنای اولش همینطور که اشاره شد امر آگاهانه ای نیست، مثل معرفت فطری به خدا میمونه. بر اساس آیات و روایات در جای خودش عرض کردیم که انسان یک معرفت ناآگاهانه به خدای متعال داره که استظهار کردیم آیه میثاق دلالت بر این مطلب میکنه و این یک معرفت شهودی است، منتها برای افراد عادی مورد توجه نیست یا به یک تعبیر دیگری آگاهی به این معرفت نداریم. حب الهی هم به عنوان یک عامل ناآگاهانه همین حکم را دارد و این مدل برای چیزهای ترسیم شده که جنبه آگاهی داشته باشد. یعنی هر کسی وقتی مراجعه به نفس خودش میکنه اینها را آگاهانه بیابد در خودش. در واقع اون مطلبی را که اشاره کردیم یه مطلب عرفانی است و در واقع بالاتر از حد روانشناسی است که نفس انسان یک حالت حرکت و پویشی نسبت به یک مقصد نهایی داره اون در واقع همین خوب است که او را به سوی خدای متعال حرکت میده، ولی اون که خودش متوجه نیست که این عامل چی هست و او را به سوی چه مقصدی حرکت میکنه میده و به حرکاتش جهت میبخشه. به تعبیر دیگه اون در عمق حب ذات قرار داره. حب ذات یک حب آگاهانه ایست که در عمقش حب الهی وجود داره، از اون جهت که در درون ذات است و منشأ حرکاتی میشه، میشه اون را یک عامل محرک و نوعی سائق فطری تلقی کرد، و از اون جهتی که انسان به طرف او حرکت میکنه و سیر میکنه و او در واقع جاذب انسان هست به سوی خودش، میشه اون را فوق وجود انسان در نظر گرفت که انسان را به طرف خودش جذب میکنه. یعنی از یک نظر میشه تعبیر سائق را به کار برد، از یک طرف تعبیر جاذب را. به هر حال به معنای اول حب خارج از این مدل هست، به خاطر اینکه در اینجا صحبت از عوامل و ابعاد وجود انسان هست که مورد آگاهی قرار میگیره در افراد متعارف. و اما حب به معنای دوم که از قدم همه مؤمنین که بودیش از این حب برخوردار هستند به حسب مراتب معرفت و ایمانشون، اون در واقع وقتی حسابش رو بکنیم ببینیم ما خدا را که دوست می‌داریم به خاطر این هست که خدا به ما نعمتهایی میده، به نعمتهایی داده، ما را به خواسته هامون میرسونه، خطرها را از ما دفع میکنه. محبتهایی که افراد متعارف پیدا میکنن اینجوری است، از این قبیل. یعنی از هر شاخهی که ما وارد بشیم اگر به خاطر بقایمون باشه، وقتی میبینیم که خداست که وجود ما را باقی میدارد، چون بقای خودمون را دوست میداریم، اون کسی که علت بقای ما هست او را هم دوست خواهیم داشت. از راه کمال که وارد میشیم، چون کمال خودمون را دوست میداریم، وقتی بدانیم که خداست که این کمال را به ما اعطا میکنه یا وسیله تکامل را برای ما فراهم میکنه، از این جهت باز خدا را دوست میداریم. از راه لذت که وارد میشیم، ما ابتدا لذت خودمون را دوست میداریم، ولی وقتی فکر میکنیم که خداست که وسائل التزاز را برای ما فراهم کرده، نعمتهایی در اختیار ما گذاشتید، از این جهت خدا را هم دوست می‌داریم، چون کسی است که این نعمتها را برای ما فراهم کرده و وسایل امتزاز را فراهم کرده. و حتی نعمتهای اخروی در افراد متعارف محرکشون برای فعالیت‌های اخلاقی و عبادی و هر کار ارزشی میتونه انگیزه اخروی باشه. یعنی کارهای خیری که انجام میدن، اخلاق فاضله‌ای که کسب میکنن، تلاشی که برای رفع صفات رذیله انجام میدن، به خاطر این است که در آخرت به سعادت میرسن و از عذاب الهی نجات پیدا می کنن. پس اولا لذت و مصلحت و منفعت خودشون رو دوست می دارن، کار رو انجام می دن تا به لذت ثابت و پایداری در آخرت برسن، اسمش سعادت، لذت پایدار. و چون خداست که اون نعمتهای اخروی رو بهشون میده، از این جهت خدا رو هم دوست میدارن چون اون نعمتها رو بهشون میده. در واقع عبادت کردن مؤمنین متعارف و متوسط وسیله ایست برای رسیدن به سعادت ابدی خودشون، و مطلوبیتش از این نظر مطلوبیت بلغیره، یعنی اون چه اصالتاً بهش توجهشون و تعلقشون و محبتشون قرار میگیره، همون کمال خودشون، لذت خودشون، سعادت خودشونه. و چیزهای خارج از وجود خودشون را اگر دوست میدارن، چون وسیله ایست برای حصول اینها. خدا را هم که دوست می‌دارن، چون خدا کسی است که این لذت‌ها رو بهشون میده. پس محبت خدا از همه این راه‌ها حاصل میشه، منتها به خاطر اینکه وسیله تحقق اینهاست یا علت تحقق بخش اینهاست. حالا وسیله تعبیر جالبی نیست، علتی است که این لذائذ را به انسان اعطا میکنه، حفاظت کننده اینهاست. در واقع مطلوبیت بلغیر است. این محبت هایی که ماها به خدا داریم، اینا محبت های اصیلی نیست. اول لذت خودمون را دوست میداریم، خدا را دوست میداریم، چون این لذت ها را به ما میدیم. پس این گونه محبت در این مدل باز جا نمیگیره، برای اینکه ما در اینجا خواستیم ریشه های افعال، اون چیزهایی که اصالتاً در درون ما میجوشه و وجود داره و ما رو به حرکت وامی داره، اینا رو بشناسیم، یعنی مطلوب های به ذات رو در واقع. و این محبت یک محبت بلغیر است. بله در مقام عمل چیزهایی که میتونه مؤثر باشه به اینجا هم منتهی میشه که محبت خدا منشأ اثر میتونه باشه، اما وقتی تحلیلش میکنیم میبینیم این محبت خدا برمیگرده به محبت خود و محبت لذات و منافع و مصالح خود. یه محبت دیگری داریم که اون مال اولیاء خداست و موقعی برای انسان حاصل میشه که انسان معرفت کاملی نسبت به خدای متعال پیدا کنه و درک بکنه که همه این موجودات از خودش گرفته تا موجودات بیرون از خودش که وسائلی برای تکامل، برای حصول لذت‌ها و خواسته‌های انسان هستند، هیچ کدام از اینها وجود استقلالی ندارد. اگر انسان چنین محبتی را پیدا کنه، مخصوصاً معرفت شهودی و حضوری و به اصطلاح به مقام توحید ذاتی برسه، اون وقت است که تمام اینها رنگش عوض میشه، یعنی حتی حب ذات هم دیگه اصالت خودش رو از دست میده، چون در اون بینش ذات هم یه وجود طفیلی است، شأنی از شؤون یک موجود اصیلی است، جلوهی از جلوه های اوست و محبت اصالتاً به او تعلق میگیره و به اینها به خاطر اینکه یک شعاعی از وجود اوست. کسی که دارای این معرفت باشه، مثلا موجودات زیبا را، زیبایی را برای خود اونها نمیدینه. البته اینها گفتنش برای ما آسونه و شیرین هم هست، اما تحققش به این آسانی ها میسر نیست. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. اگر اون جور محبتی پیدا بشه که دیگه چیزی در عرض اون واقع نمیشه، وقت حتی محبت ذات، محبت بقا، محبت کمال، محبت علم، محبت قدرت، محبت سعادت و همه چیزهای دیگه، خود اینها میشه یک امور توفیلی، یعنی اصالتا حب ذات الهی و صفات اسماء او تعلق میگیره و اینها چون جلوه هایی از او هستند و مظاهری از صفات و اسماء الهی هستند مورد تعلق قرار میگیره. اون هم یک مرتبه ایست که برای امثال بنده مطمعی درش نیست. خیلی میبایست تلاش کرد تا به همچون مقامی رسید. اینه که اون را هم ما در اینجا مطرح نکردیم به خاطر اینکه برای اوحدی از مردم تحقق پیدا میکنه. قدر متیفرمش انبیاء اعظام و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستن که تازه خود اونها هم دارای مراتبی هستن، همه در یک صف و در یک مرتبه نیست. بنابراین اون چه برای ماها به طور متعارف حاصل میشه محبت خدا، محبت بلعرض هست، یا به یه تعبیر دیگه محبت بلغیر است. چیزی شبیه اینه که فرض بفرمایید شما یک منظره زیبایی را دوست می‌دارید، یک باغی را دوست می‌دارید، این باغ باغبانی داره که اون کلیدشو به شما میده که برید اونجا استفاده کنید. چون این باغبان کلید این باغ را در اختیار شما می‌ذاره، به او هم علاقه دارید، اصالتاً علاقه شما به باغ تعلق می‌گیره و به زیبایی گل‌های باغ. اگر باغبان رو دوست می‌دارید به خاطر این است که اوست کسی که وسیله این لذت را برای شما فراهم می‌کنه. خیلی از محبت‌هایی که به دوستان، حتی به نزدیکان و حتی به پدر و مادر و دیگران هم تعلق می‌گیره از همین قبیله. غالباً بچه‌ها اگر پدر مادرشون رو دوست می‌دارن به خاطر اینکه اونا هستن که براشون از بازار چیزای خوب و زیبا می‌خرن، اسباب بازی می‌خرن. اگه این چیزا نباشه محبت خیلی ضعیف میشه، کم کم کل عدم میشه. دوستانم را دارم، خیلی از دوستان را به همین جهات دوست می‌دارم به خاطر اینکه از اینا استفاده می‌بریم، حالا استفاده مادی، معنوی، شکل‌های مختلفی. اگه طوری بشه که این استفاده ها قطع بشه و مطلوب هایی که انسان داره برای خودش از راه اونها حاصل نشه، کم کم این علاقه ها هم کم رنگ میشه و رنگ میبازه و کم کم از بین میره. و به هم جهت هست که در عالم دیگه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو میشن، کما اینکه یوم یفر المرء من بنیه، من ابیه، من اخیه. چون اونجا میبینه که اون چیزایی که میخواست از راه اینا حاصل نمیشه و گاهی احیانا اونها موجب گرفتاری آدم میشن، این محبت ها از میمیره. به همین جهت هست که با اینکه محبت خدا به یک معنا فطری است، به همون معنای اول که از کردن، ولی کسانی پیدا میشن که الیاذ بالله بغض خدای متعال پیدا میکنن. اونهایی که تعلقات زیادی به امور مادی پیدا میکنند وقتی متوجه میشن که خدا اینا را دستشون گرفته، مخصوصا هنگام مرگ، یکی از بزرگترین عوامل سوء عاقبت تعلقات دنیاست. به خاطر همین آدم هنگام مرگ متوجه میشه که خداست داره جونش رو میگیره و او را از محبوبهاش داره جدا میکنه و این موجب بغض خدا میشه علیاذ بالله. و با یه همچه حالتی که از دنیا میره، خب بغض خدا که با ایمان نمیسازه، این است که بسیاری از مردم اعوذ الله تعالی با بغض خدای متعال از دنیا میرن، یعنی ایمانشون از دست میدن. این به خاطر اینه که اون محبت، اون محبتی که به خدا بود، به خاطر همین امور دنیاوی بود، یعنی چون خدا اینها رو به اویشون داده بود دوستش میذاشتن. وقتی حالا میگیره ازشون، اونا رو جدا میکنه از محبوباشون، دیگه دوستش نمیدن، اصالتی نداشت. بله، اگر به اون مرتبه آدم از کمال برسه، که البته اون هم حالات ضعیفش در مؤمنین متوسطن پیدا میشه، کم کم باید تقویت بشه تا برسه به اون مراحل کمالی که مخصوص اولیای خدا است. ثم الامثل و فالامثل، الاقرب و فالاقرب، البته دیگرانم کم و بیش از اون مواهب بهره‌مند میشند به اندازه مراتب معرفت و محبتشون که قابل احصاء نیست. دقیقا نمیشه تعیین کرد که چند مرتبه محبت خدا داریم، چند مرتبه معرفت داریم. مراتبش از حد و حصر خارجی، مثل مراتب معرفت و مراتب ایمان. این راجب محبت خدا و جاش در این مدل که عرض کردیم، چون این مدل برای کشش های آگاهانه نفس هست و اون هم کشش های اصیل، نه بلغیر و بلعرض، اینه که محبت خدا به عنوان یک کشش مستقل در اینجا مطرح نشده. حقیقتش این است که یک محبت ناآگاهانه فطری همه دارن به سوی خدا، ولی درست خودشون نمیشناسند، ناشناخته هست. حتی مشرکین هم دارن، حتی ملحدین هم دارن، منتها اونا رو تطبیق میکنن بر چیزهای دیگری، بر همین امور دنیوی، چون اونقدر روشن نیست اون محبوب و مطلوب که مصداقش رو درست بتونن دقیقا بشناسن. و اون کمالش که بعد از کمال معرفت حاصل میشه، اون هم برای اوحدیه از مردم دیده میشه. و اما این محبت هایی که ماها داریم، اینها اصالت نداره از نظر تحلیل روانشناسی، اینها به خاطر چیزهای دیگری است، مثل ما و اون چیزهایی که منشأ اون میشه، اونها را مورد توجه قرار داد. ولی به هر حال میشه گفت که همون مطلبی که عرض کردم، اون میل ذاتی که انسان به سوی یک مقصدی داره که برای خودش ناشناخته هست و ناخودآگاه دائما طالب یک گم شده ای هست، اون گم شده حقیقی همون خداست، منتها چون نمیشناسه در چیزهای دیگری تطبیق میکنه و مطلوبهای بدلی را جای او میگیره. این یه مطلب. مطلب دیگه این است که ما عرض کردیم این خواسته ها و این میل ها و این کشش ها، اینها به یک تعبیر جزء ذات انسانه، به تعبیر دیگه اموری فطری، یعنی ساختار وجود ما را اینها تشکیل میده. چون معنای لغوی فطری هم همینه، یعنی چگونگی آفرینش. ما وقتی آفرینش روح را در نظر میگیریم، میبینیم این خصوصیات و این ویژگی ها را داره. پس به این معنا همه اینها فطریست، یعنی ساختمان روح انسان این اقتضاعات را داره. و چون این چنین هست، یک امریست که با خدای متعال در سرشت ما قرار داده، ما در اصل این ویژگی ها نقشی نداریم خودمون. یعنی هیچ انسانی نمیتونه حب ذات رو در خودش ایجاد کنه یا برطرف کنه، نمیتونه حب علم، حب کمال، حب قدرت را در خودش ایجاد کنه یا برطرف کنه. اینها یک خصلت های ذاتی است که خدای متعال در وجود انسان قرار داده و چهره هایی از حقیقت نفس انسان است، شؤون نفس انسان است، جلوه هایی از نفس است، به تعبیرات مختلفی که هر کسی طبق ذوقش میتونه یکی از اینا رو انتخاب کنه و به هر حال هیچ کدومش هم تعبیر رسایی نیست. بنابراین هیچ کدوم از اینها مورد مدح و ذم قرار نمیگیره. یعنی نمیشه بگند این که انسان خودش را دوست میداره این چیز خوبی است یا بدی است، این که انسان طالب سعادت و خوشی خودش هست این چیز خوبی است یا بدی است، و همینطور سایر چیزهای فطری تا برسه به سطحی ترین شؤون نفس که عبارت باشه از احساسات و انفعالات. حتی اینها هم از اون جهتی که یک امر فطری هستن اینها مورد مدح و ذم قرار نمیگیره. آدم وقتی مثلا از یه چیزی تعجب میکنه خندش میگیره، یه چیزی موجب تأثرش میشه، حالت حزنی درش پدید میاد، یا یک خطری رو وقتی احساس بکنه حالت ترس درش پدید میاد. اصل اینها، مایه های فطری اینها، اینها متعلق مدح و ذم نیست. نمیشه بگن چرا یک کسی از خطر میترسه، چرا یک کسی وقتی یک خیری از دستش میره، یک مطلوبی را از دست میره ناراحت میشه، غصه میخوره، اندوهگین میشه، محزون میشه. این باید باشه یا نباید باشه؟ این باید و نباید نداری، این طبیعی است. اون چه متعلق مدح و ذم قرار میگیره چیزهای دیگری است. اون چیزها عبارت است از هر چیزی که یک نقشی در اراده و نقشی اراده و اختیار انسان نقشی برش داشته باشه. یکی از چیزهایی که در همه اینها کم و بیش مطرح میشه این است که انسان میتونه با اختیار خودش این گرایش ها، این کشش ها را تقویت کند یا تضعیف کند. مایه فطریش برداشتنی نیست، ولی میتونه آدم بعضی از این خواهش ها و کشش هایی را که در درون خودش احساس میکنه با افعال اختیاری خودش، حالا چه افعال درونی باشه، فعالیت های ذهنی و روانی باشه یا فعالیت های خارجی، میتونه بعضی از اینها را تقویت کنه. اون است که متعلق امر و نهی یا مدح و ذم قرار میگیره. یا ادامهش بده، مثلا یک حالت آنی انفعالی در آدم پیدا میشه، این به طور فطری است و مدح و ذمی نداره، ولی میتونه ادامهش را آدم با یک فعالیت های اون حالت را ادامه بده. این اندازه که جای اعمال اختیار باشه اون مورد امر و نهی واقع میشه، ارزش اخلاقی پیدا میکنه. و یا در جهت دادن بعضی از این تمایلات و خواسته ها هست. یه میلی در انسان هست میتونه دو جهت پیدا بکنه. انتخاب یک جهت برای اعمال این خواسته و تحقق عینی بخشیدن بهش اون ممکن است در اختیار انسان باشه، بگن از این جهت ارزشمند است، از اون جهت اگر باشد بی ارزش است یا دارای ارزش منفی است. فرض بفرمایید مثلا میل به تغذیه، این یک میل فطری است یا میل جنسی، این خودش نه خوب است نه بد، خوب و بد اخلاقی نیست. البته در جلسه قبلم به یک معنای دیگه عرض کردم که همه اینها خوب است، یعنی در نظام احسن در برای کمال وجود انسان اینها همه اینها مفید هستند و چون وجود انسان مثل همه مخلوقات برای اون هدفی که آفریده شده این ابزارها در اختیارش گذاشته شده، از این جهت خیر است و حسن داره به معنای حسن فلسفی. اون مورد بحث اخلاق نیست، اون یک خیر دیگریست، خیری که در فلسفه بحث میشه، یعنی وجود کمالی داره یا امکاناتی برای تحصیل کمالات دیگری داره. اونی که در اخلاق مورد بحث واقع میشه باید حتما چیزی باشه که اختیار دارش نقشی داشته باشه. و همینطور در کمیت و کیفیت اعمال این خواسته ها، اصل این میل یه چیز طبیعی و فطری است، اما چه اندازه ارضا بشه. در مطلب قبلی این بود که در چه جهت ارضا بشه، این در این است که چه اندازه ارضا بشه، کمیتش چه اندازه باشه. خب آدم میل به غذا داره، چقدر بخوره؟ اشباع این میل به اندازه خاصی ممکنه مطلوب باشه، اعمال این خواسته ها، اصل این میل یه چیز طبیعی و فطری است، اما چه اندازه ارضا بشه. در مطلب قبلی این بود که در چه جهت ارضا بشه، این در این است که چه اندازه ارضا بشه، کمیتش چه اندازه باشه. او آدم میل به غذا داره، چقدر بخوره؟ اشباع این میل به اندازه خاصی ممکنه مطلوب باشه و به اندازه دیگری نامطلوب. یا به هر حال اوصاف دیگری که میشه همه را تحت کیفیت مطرح کرد، کیفیت ارضا چگونه باشه. این خصوصیاتی که در ارضا این خواسته ها مطرح میشه و هر کدومش به نحوی متعلق اراده و اختیار قرار میگیره، اینجا هاست که مسئله ارزش اخلاقی پدید میاد و جای امر و نهی یا مدح و ذم پیدا میکنه. حالا چطور میشه که یک خواسته ای یک اندازه ای ازش مطلوب است و یک اندازه ای نامطلوب، یا یک کیفیت ازش مطلوب است و کیفیت دیگری نامطلوب، این چه جهتی داره؟ اینو به طور اجمال عرض کرده بودیم که این به خاطر تعارضاتی است که بین خواسته ها هست. چون همه این خواسته ها در این جهان قابل ارضا به طور کامل نیست، تزاحماتی واقع میشه، خواه نخواه در مقام ارضا میبایست محدودیت هایی را برای اینا در نظر گرفت. این مخصوصا در کمیت خیلی مؤثره. تزاحمات موجب این میشه که هر یک از اینا حد خاصی پیدا کنن که اگر از اون حد بیشتر یا کمتر باشه نامطلوبه. و چون انسان اختیار داره که در ارضا این حد را رعایت کند یا نکند، اون وقت کارش میتونه دارای ارزش مثبت اخلاقی یا ارزش منفی اخلاقی بشه. سایر خصوصیات هم از قبیل کیفیت و جهت و اینها هم برمیگرده به همین مطلب، اینکه باید سیر انسان به سوی یک هدف مشخص ارزنده باشه. این ایجاب میکنه که اگر ارضای بعضی از تمایلات به یک نحوی تعلق تحقق پیدا کنه که در اون رسیدن به اون هدف نهایی مضر باشه. اون کیفیتش رو باید تغییر داد، جهتش رو باید به سوی منعطف کرد که منتهی بشه به اون هدف نهایی. اگر این جهت منحرف کننده باشه و انسان را از اون هدف دور کنه، اون جهت نامطلوب میشه. باز این هم یک نوع تزاحمی است، یعنی رسیدن به اون هدف نهایی تعیین کننده جهات ارضا و اشباع سایر خواسته ها و تمایلات. سوال دیگری در اینجا مطرح میشه، اون اینه که در این مدل ما ریشه اصلی را حب ذات قرار دادیم. گفتیم اولین کششی که در عمق وجود انسان می جوشه و ظهور پیدا می کنه حب ذاته، و همه تعلقات و گرایش های دیگه در واقع شاخه هایی و جلوه هایی از همینه. در اینجا سوالی مطرح میشه که در بسیاری از مباحث اخلاقی، چه در اخلاق اسلامی و چه در اخلاق غیر اسلامی، خوددوستی ملاک ارزش منفی تلقی میشه. در اخلاق اسلامی خب زیاد به روایات و بیانات بزرگان برمی‌خوریم که ریشه همه مفاسد این منخواهی و من هست و باید این من را کشت، این من را نابود کرد. البته نه یعنی جان آدم خودکشی کنیم، یعنی این تعلق به من را باید انسان در وجود خودش ضعیف کنه یا نابود کنه تا بتونه به ارزش‌های اخلاقی برسه. در روایاتی هست راجع به مخالفت نفس و اینها که برمیاد اصلا محور فضیلت مخالفت با همین خواسته های نفسه. ما چگونه ما حب ذات را اساس همه فعالیت های انسان تلقی کردیم و گفتیم هر خیری هست از همینجا ناشی میشه. البته شرش هم باز برمیگرده به همین، ولی ریشه همه فعالیت ها این حب ذات به خودش اصالتا از نظر اخلاقی نه خوب است و نه بد. سوال این است که این خلاف اون چیزی است که هم در اخلاق اسلامی گفته میشه که خودخواهی ریشه همه مفاسد و رذایل اخلاقی، و هم در بسیاری از مکتبای اخلاقی دیگه، مخصوصا اونایی که گرایش های اصالت الاجتماعی دارن. در کتاب های اخلاق غربی به اینجور مطالب زیاد بر میخوریم که مثلا ریشه همه فضائل دیگر خواهیست و ریشه همه رذایل خودخواهیست. به خاطر اینکه در بعضی از مکتبای اخلاقی چون اصالت رو برای اجتماع قائل هستن، میگن انسان فضیلتش به این است که فکر دیگران باشه، فکر جامعه باشه. اون چه از این فکر و از این میل تحقق پیدا بکنه اون خوبه، ولی اون چه از خودخواهی و فکر مصلحت خود بودن، منفعت خود بودن پدید بیاد، اونها منشأ شرور اخلاقی است. این مطالب چگونه با این مدل می سازه که ریشه حب ذات باشه در همه فعالیت ها، با اینکه این چیز نامطلوبی است از نظر اخلاقی؟ جواب این سوال این است که در اینجا در واقع مغالطه ای از باب اشتراک لفظی حاصل شد. ما اون چه را حب ذات و حب خود و حب من و چیزهای دیگری از این قبیل تلقی میکنیم. خب به نفس، این نفسی که در اینجا گفته میشه غیر از اون چیزیست که در اخلاق میگیم خودخواهی، خودپرستی، بد است. یا مخالفت نفس یکی از محورهای فضائل تشکیل میده، یا اصلی ترین محور فضائل را تشکیل میده. یه روایتی نقل شده، شاید آقایانم برخورد کرده باشند، حالا شاید از نظر سند قوی نباشه، ولی مضمونش مضمون جالبی است و قابل تأیید با اعتبارات عقلی هست. نقل شده که یه شخصی به نام مجاشع سوال میکنه از معصوم که راه شناختن خدا چیه؟ میفرماید معرفت النفس. میفرماید راه اطاعت خدا چیه؟ میفرماید مخالفت النفس. راه تقرب به خدا چیه؟ میفرماید دور شدن از نفس. چندین سوال هست پشت سر هم که جواب همه به این صورت داده شده که کانه ما دو قطب متضاد داریم، یکی خود هست یکی خدا. هرچی از خود دورتر بشیم به خدا نزدیکتر میشیم، هرچی مخالفت با نفس بکنیم موافقت با خدا بیشتر کردیم. یه همچه برداشتی میشه ازش. البته خب همون جمله اولش یه مقداری راه گشاست که راه شناختن خدا هم خودشناسی است. کیف الطریق الی معرفت رب قال معرفت النفس. ولی به هر حال از ظاهر این روایت و مطالب علمای اخلاق و اینها چنین برداشتی میشه که خودخواهی، توجه به نفس، علاقه به نفس، اینها منشأ شرور اخلاقی است. جوابش این است که این نفس هایی که در این جاها گفته شده، این نفس ها به یک اصطلاح خاصی است و اون حب ذاتی که ما میگیم یا حب نفسی که میگیم اون به یک معنای دیگری است. نفس در عرف و در اصطلاحات علمی به چند صورت استعمال میشه، شاید جای دیگری هم اشاره کرده باشیم. در اصطلاح فلسفی میدونید نفس مساوی هست با روح، اونی که منشأ حیات و شعور و ادراک و اراده و این هست. به این میگن نفس. کتاب و نفسی که در کتاب های فلسفی مطرح میشه، مثلا سفر نفس اسفار، اون در باره روح انسان، بحث در باره روح هست و اون روح. اما اون نفسی که در اخلاق مذمت میشه گاهی در مقابل خدا مطرح میشه و گاهی در مقابل عقل، و در کتاب‌های اخلاقی و بحث‌های اخلاقی هم زیاد گفته میشه که انسان دائما نفس و عقلش با هم در جنگ هستن. اگر نفس غالب بشه اهل شقاوته، اگر عقل غالب بشه اهل سعادته. اون نفسی که در اونجا گفته میشه غیر از نفس به معنای روح، یعنی همون که هستی حقیقی انسان است، اون نفس به عنوان یک مبدعی برای گرایشات نامطلوب و گرایشاتی که انسان را به پستی سوق میده تلقی میشه. حالا چرا به این معنا به کار رفته، نکتش چی هست و مصادیق این خودخواهی ها چیا هست، اینا رو باید به تفصیل بررسی کرد که خیلی زیاد برای ما فایده ای نداره در اینجا. و گویا شاید در بحث سابق هم اون وقتی از هوای نفس صحبت می کردیم اونجا اشاره کرده باشیم به این مطلب. من حافظم ضعیف شده، اگر گاهی بعضی مطالب رو تکرار میکنم معذرت میخوام، ولی گاهی هست که چون این شبهه هست که این مطلب رو شاید دیگه بار دیگه هم گفته باشم نمیگم، اون وقت اون مطلبی هم نتیجه هم که باید گریش و متعدد بشه نمیشه. یکی باز هم اولا این است که تکرار بشه تا اینکه اصلا گفته نشه. به هر حال این نفسی که در مقابل عقل قرار میگیره در اصطلاح اخلاقیین یا در مقابل خدا قرار میگیره و یک چیز مضادی با خدا تلقی میشه، اون اصطلاح خاصی است، یعنی مبدأ همه مفاسد و شرور و گرایش های نامطلوب و گرایش های مادی و حیوانی و اینا. حالا آیا یه چیز مستقلی است در نفس انسان به این معنا یا روح هست به خاطر اینکه چنین جهاتی را دارد و چنین آثاری برش متعدد میشه از اون جهت بهش میگن نفس؟ کما اینکه عقل هم بسیاری از فلاسفه عقل رو همون حقیقت نفس میدونن، منتها میگن از اون جهتی که مدرک کلیات هست بهش میگیم عقل، دن که یه چیز دیگری است. نفس هم از اون جهتی که مبدع این گرایش های خاص مادی و نامطلوب و بی ارزش یا دارای ارزش منفی هست بهش میگن نفس. حالا یه موجود مستقلیست یا نه، اون یه بحث فلسفی است، اینجا جاش نیست که بحث بکنیم. از نظر فلسفی میدونیم که حقیقت نفس یک موجود واحد بسیط بیشتر نیست و این کثرت هایی که بهش نسبت داده میشه یا به لحاظ مراتب هست و یا به لحاظ قوای مختلف. به هر حال ما که میگیم حب ذات منشأ همه فعالیت های انسان هست، اعم از مطلوب یا نامطلوب، اعم از اون چیزهایی که از جنبه اخلاقی شایسته و پسندیده تلقی میشه یا برعکس، اون نفس همون حقیقت روح هست. منظور حب ذات یعنی همون حب روح. اما اون حب نفسی که در مقابل چیزهای دیگه مطرح میشه، اینا خیلی فرعی تر و در مراتب بعدی قرار داره. یعنی بعد از این که شؤون مختلفی برای نفس مطرح شد و برای هر یک از اینها دو جهت در نظر گرفته شد، یک جهتی که به سوی کمال انسان را سوق میده و یک جهتی که انسان را به سوی تنزل، اون وقت اون حیثیت نزولیش اسمش میشه نفس. کما اینکه عقل هم دارای اصطلاحات مختلفی است، این عقلی که در مقابل نفس در اخلاق مطرح میشه نقطه مقابلشه. این راجع به این که چرا ما حب نفس را گفتیم از نظر اخلاقی خونساز به اصطلاح، البته اصلا از موضوع خارجه، نه این که یعنی بی ارزش هم باشه مثل بعضی از افعال که بگیم نه ارزش مثبت داره نه ارزش منفی، مثل مباحات مباح به ما انه مباح، نه اصلا این از موضوع اخلاق خارجی، خود وجود نفس است و حب نفس هم این نفس است، این چیزی جدایی نیست، چیزی در اختیار نیست. نمیتواند نفسی موجود زی شعوری موجود باشد و بود محبت نداشته باشه. این محبت به خود اصلا تحلیلا خود وجود اوست، چیز دیگری نیست، فرض نبودنش فرض عدمش. تمامی که علم به خود، اگر نفسی باشه علم به خود نداشته باشه یعنی نفس نیست، نفس نمیتونه عالم به خودش نباشه، این وجودشه. اما اونهایی که گفته میشه دارای ارزش منفی هست، همون چیزهایی است که به یک وجهی اختیاری است، تقدیم بعضی از خواسته ها بر بعضی از خواسته های دیگه. اون جایی که پای اختیار در کار بیاد، اون وقت هست که میگیم خود مختار، خود محوری، خود خواهی، خود پرستی، این گرایش هایی که تابع اراده و اختیار انسان هست، اقلن یه نقشی اراده در اونها میتونه داشته باشه. ولی قبل از این که به این حد برسیم و فقط اصلا خود ساختمان وجود نفس را داریم ملاحظه میکنیم که این شؤون را داره و از جمله هو بزاد، اینجا اصلا جای خوب و بد مطرح نیست. نه تنها در حب ذاتش، در سایر چیزهای همه جهات فطری هم همینطوره. حالا بعد هر کدوم انشاءالله در جای خودش شواهدی از آیات خواهیم آورد که ببینید لسان قرآن
لسان مذمت اینها از این جهتی که یک شأن وجودی انسان است و یک مایه فطری داره، هیچگاه اینها مورد مذمت نیست. اگر مذمتی باشه مربوط به اعمال اختیار در یک جهت خاصی از جهات این امور هست. البته حالا یه چیز اجمالی هست، مبهمه، در جای خودش جدا جدا انشالله بررسی خواهیم کرد، روشن خواهد شد. حالا اینو به طور اجمال از ما داشته باشید تا اینکه در هر یکی از این مباحث جداگانه به آیاتش اشاره بکنیم. پس نتیجه این که این حب ذاتی که ما اینجا مطرح میکنیم چیزی نیست که در کتاب‌های اخلاقی ازش مذمت شده. اون چه مذمت شده چیز دیگری است، خیلی دورتر از این معنا هست، سطحی تر هست، یعنی در یک مراتب بعدی قرار گرفته. و اما اون چه اخلاقیین دیگر غیر اسلامی مطرح کردند که ملاک ارزش‌های اخلاقی دیگر خواهی هست و از اون طرف ملاک رذایل اخلاقی خود خواهی هست که گاهی تعبیر به سود پرستی می‌دونن، مثلا اون اشکالات متعددی داره. اولا اون مبتنی است بر اثرات اجتماع که اون باید از نظر فلسفی مورد بررسی قرار بگیره که آیا واقعا اجتماع واقعیتی داره و اصالتی داره و انسان‌ها فقط به منزله یک سلول‌هایی هستن در پیکر اجتماع یا نه، که کم و بیش ذهن آقایون به این مطالب آشنا هست که می‌دونن اجتماع واقعیت عینی نداره. صرف نظر از این مبنای فلسفیش، این نوع برداشت از اخلاق و دستبندی در اخلاق دایره اخلاق رو محدود میکنه در روابط اجتماعی. یعنی کار خوب چیزی است که برای فواید دیگران، برای منافع دیگران انجام بگیرد و انگیزه خدمت به خلق انجام بگیرد. خب بسیاری از مسائل هست که از نظر اخلاق اسلامی ربطی به اجتماع نداره و دارای ارزش مثبت یا ارزش منفی است، مثل اون چه در رابطه انسان با خودش مطرح میشه که محور بحث فعلی ماست و در رابطه انسان با خدا. اینا هیچ منفعت دیگران مطرح نیست، خدا که منفعتی نداره تا ما منفعت او را بخوایم. در رابطه با خدا هم منفعت دیگران اصالتا مورد توجه نیست و اصلا ممکن است هیچ منفعتی هم برای دیگران نداشته باشه و در این حال از نظر اخلاقی مطلوب باشه. خشوع در نماز مثلا، خب یه چیزی از نظر اخلاق اسلامی مطلوب، ولی خب ربطی به دیگران نداره، منفعتی برای دیگران نداره، به خاطر این نیست که این نفعی برای دیگران میرسونه از این جهت مطلوب است و دارای ارزش است. و باز اشکالات دیگری هم هست که شاید در فلسفه اخلاق قصد کرده باشیم که اینجا احتیاج به تکرار است. بنابراین ارائه این مدل اشکالی نه از نظر مباحث اخلاقی به وجود میاره و نه از نظر اخلاق اسلامی و ارزش‌های اسلامی میتونه تضادی داشته باشه با بینش‌های اسلامی. البته باز هم من تأکید میکنم که این به عنوان یک مدل کامل برای روح انسان نیست، میتونه مطالب دیگری هم در کنار اینها مطرح بشه یا جابجا بشه. فعلا به عنوان یک طرحی برای مطالعه که از کجا شروع کنیم ما یا در نظر میگیریم. انشاءالله بزرگان، خدا، برادران و دیگران در این زمینه ها کار میکنند و یا همین را کامل میکنند یا مدل کاملتر و بهتری ارائه میدن. اگر نقصی هم در این مدل باشه که البته هست، این ضرری به بحث های ما نمیزنه، چون میخوام برای کیفیت شروع بحث ها و تقدیم و تأخیرش از این مدل استفاده کنیم. بله اگر یه جاهایی روی چیزهایی تکیه کرده باشیم که بر خلاف نظر قرآن کریم و آیات و روایات شریفه یا برهان عقلی باشه، اونو حتما باید تذکر بدن تا اصلاحش. اما تقدیم و تأخیر و اینها چندون ضرری به اصالت مطلب نمیزنه. میدونید در قرآن کریم هم ماهیچ و بحثی در این که کدام گرایش مقدم است بر دیگری و کدام اصیل است کدام فرعی، اینجور بحث ها به صورتی که از ظاهر لفظ استفاده بشه، اینجور بحث ها ما پیدا نکردیم. منتها از دقت در آیات و این که یک مطلبی را تعلیل میکند به مطلب دیگری، از کیفیت دعوت مردم روی چه چیزهایی تکیه میکنه تا مردم را تشویق کنه به اینکه کاری انجام بدن یا میترسونه از یه چیزی، از اینها میشه کم و پیش نکته هایی به دست آورد که ریشه عمل میتواند یک میلی باشه، میخواد اون میل را مورد توجه قرار بدید که چون شما دنبال این میگردید پس این کار رو انجام بدید تا بهش برسید، معلوم میشه وجود اون را قبول دارید و همینطور ارضاء اون را امضا میکنه. فرض بفرمایید حالا به عنوان یه نمونه ای، سراسر قرآن پر است از بشارت دادن مؤمنین به نعمتهای بهشتی، دیگه قابل انکار نیست. هر که یه مروری رو قرآن بکنه میبینه قرآن وقتی میخواد مردم رو دعوت بکنه به این که ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید، جهاد بکنید، چنین کنید، چنان کنید، اخلاقتون رو تحسیب کنید، اون وقت آخرش میفهمد چی؟ کسانی که اینجور باشن یدخلهم ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و الی آخر. این نعمت‌ها رو به یاد مردم میاره و تشویقشون میکنه که این کارا رو بکنید تا به اونجا برسید. خب آدم از اینها نمیتونه بفهمه که وقتی قرآن میفرماید ما این کارا رو که شما بکنید در راه خدا کشته بشید اون وقت بهشت بهتون میدیم که این نعمت‌ها رو داره، پس خواستن این نعمت‌ها یه امر فطری است برای انسان. انسان که اینو میخواد به این وسیله تشویقش میکنن. اگه ما اصلا تمایلی به این چیزا نداشتیم یا بنا بود در عالم آخرت چنین تمایلی نداشته باشیم، این تشویق ها چه فایده ای داشت؟ پس چون این میل در ذات انسان هست و ازش جدا شدنی نیست، حتی در آخرت هم همراهش هست، اینی که حالا تشویقش میکنن که آقا اگه میخواد این میلت ارضا بشه این کارو بکن، پس معلوم شه وجود این عیب این میل اولا مورد قبول، ثانیاً ارضاش نامطلوب نیست. اگه خوردنی ها چیز بدی بود، غذای لذیذ خوردن این دارای ارزش منفی بود، این جا نداشت که خدا بفرماید و فواکه من ما یشتهون و لحم طیر من ما یشتهون، معلوم میشه این میل به غذای لذیذ این چیز بدی نیست. این میل هست در انسان، جدا شدنی هم نیست حتی در بهشت، و این میل باید هم ارضا بشه، اشکالی نداره، خدا وعده میده که ما اینا ارضا میکنیم به هر نحوی بهترین وجهی که میخواید، پس ارضای این نامطلوب نیست، این چیز بدی نیست. از این جهاد هم میفهمی که وجود این میل ها این کشش ها در انسان مورد امضا است و همینطور ارضایش هم فی الجمله مطلوب است، هیچ اشکالی نداره. معنای همه این حرف ها اینه که مؤمنینی که به خاطر همین وعده های خدا کارهای خیر انجام میدن و بالاخره خودشون را در میدان جهاد به کشتن میدن، زندگیشون را میبازن. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه، خودشون میفروشن به بهشت دیگه، تعبیر قرآن کریم، کسانی که خودشون میفروشن به بهشت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تجارت میکنن، تجارتی که اونا رو از عذاب نجات میده. این چیز نامطلوبی نیست. حالا بالاترش هم هست یا نه، اون یه حرف دیگریست، اونم در بارش بحث میکنیم. اما این فعل جمله، این که آدم میل دارد به این که دارای لذت و خوشی و سعادت باشه، الان ابد خوش باشه، این چیز نامطلوبی نیست، این ارزش منفی نداره. اگر در دنیا میگن بعضی از خوشی ها رو صرف نظر کنید، این به خاطر اینه که برای خوشی ابدی لطمه میزنه. اگر لطمه نمیزد، مزاحمتی نداشت، هیچ اشکالی نداشت، هیچ نامطلوب نبود. میشد انسان در این دنیا تمام خواسته هاش ارضا بشه و منافاتی هم با هم دیگه نداشته باشه، منافاتی با خواسته های ابدیش هم نداشته باشه، هیچ کدامش بد نبود. اینها رو به این سبک ها از آیات روایات میشه استفاده کرد که این میل ها فطری هست و اصل ارضایش هم نامطلوب نیست. کلام در کیفیت و کمیتش هست، چگونه ارضا کنید، به چه وجهی ارضا کنید، چه مقدار ارضا کنید، اینها هست که مورد امر و نهی قرار میگیره. ولی خود اینها هیچ عیبی نداره و هیچ نامطلوب نیست. انسان طالب سعادت خودش باشد نمیشه که نباشه، اصلا وجود انسان اینو اقتضا میکنه، این جزء ذات انسان است، اگر نباشه انسان نیست. حتی اون وقتی که رنجی را برای خودش میخره، حتی اون وقتی که حیات خودش رو به خطر میندازه، خودکشی میکنه، اون هم منشأش باز همین لذت‌جویی و فرار از آلامه. یعنی چون از یک رنجی، از یک غمی، از یک غصه‌ای داره فشار دیده و معذب هست، میخواد خودش از این خلاص کنه، یعنی راحتی خودش رو میخواد. اون چه وادارش میکنه به اینکه کشته بشه، خودکشی بکنه، این خیال است که فکر میکنه که وقتی خودشو کشت از این آلام دیگه خلاص میشه، راحت میشه. این تصور غلطی است، فکر نادرستی است. اما انگیزه خودکشی هم همینه، این چون میخواد راحت بشه این کارو میکنه. پس چیا میخواد؟ راحتی خودش را میخواد و اونو نمیتونه ازش دست برداره. پس این که آدم راحتی میخواد، آسایش میخواد، امنیت میخواد، سعادت میخواد، لذت میخواد، همسر خوب میخواد، وظایف دیگه، اینا هیچ چیزی نداره. فی حد نفسه، اینا هیچ مذمتی نداره. کلام در اون وقتی است که اینا با هم تضاهم پیدا میکنه، یکی از اینها موجب محرومیت از یکی دیگه میشه، منتها آدم خودش نمیدونه، توجه نداره. اون وقت است که منشأ مفاسد و رذایل میشه. انشاءالله دیگه امروز، چون ظاهرا وقت گذشته، جلسه بعد درباره حب ذات و اولین جلوه های حب ذات از نظر قرآن کریم انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.